درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و آغاز می کنم جلسه 252 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 178 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع کدکنی. داد جاروبی به دستم آن نگار، گفت که از دریا برانگیزان غبار. باز آن جاروب را زآتش بسوخت، گفت که از آتش تو جاروبی برآر. کردم از حیرت سجودی پیش او، گفت بی ساجد سجودی خوش بیار. آه بی ساجد سجودی چون بود، گفت بی چون باشد و بی خار خار. گردنک را پیش کردم گفتمش ساجدی را سر ببر از ذوالفقار، یا ساجدی را سر ببر از ذوالفقار. تیغ تا او بیش زد سر بیش شد، تا برست از گردنم سر صد هزار. من چراغ و هر سرم همچون فتیل، هر طرف اندر گرفته از شرار. شمع‌ها میور شد از سرهای من، شرق تا مغرب گرفته از قطار. شرق و مغرب چیست اندر لا مکان، گلخنی تاریک و حمامی بکار. ای مزاجت سرد کوتاسه دلت، اندر این گرمابه تا کی این قرار؟ برشو از گرمابه و گلخن مرو، جامه کن در بنگران نقش و نگار. تا ببینی نقش های دلربا، تا ببینی رنگ های لاله‌زار. چون بدیدی سوی روزن در نگر، کان نگار از عکس روزن شد نگار. شش جهت حمام و روزن لا مکان، بر سر روزن جمال شهریار. خاک و آب از عکس او رنگین شده، جان بباریده به ترک و زنگ بار. روز رفت و قصه ام کوته نشد، ای شب و روز از حدیثش شرم سار. شاه شمس الدین تبریزی مرا مست می دارد خمار اندر خمار. خب با خوندن این غزل درس مثنوی رو پی میگیریم. در دفتر دوم هستیم، در حکایت فوت شدن دزد به آواز دادن آن شخص صاحب خانه را. تا بیت 2800 15 خواندیم. این داستان فوت شدن دزد به آواز دادن آن شخص صاحب خانه را این حکایت است که کسی متوجه می شود دزدی به خانه او وارد شده، به دنبال دزد می افته که او را بگیره. در یک قدمی دزد که بوده، یه دزد دیگری از جای دیگر خانه فریاد آی دزد بلند میکنه و این شخص رو از گرفتن دزد اصلی منصرف و منحرف میکنه، به جانب خودش میکشانه. وقتی او از اون شخص دوم سوال میکنه دزد کو، او میگوید که رد پاش اینجاست. این شخص عصبانی میشه، میگه من خود دوز رو تو چنگ داشتم، به خاطر حرف تو او رو رها کردم، آمدم اینجا، حالا تو رد پای دوز رو به من نشان میدی. مراد مولانا از این داستان بیان این حقیقت است که عده‌ای به جای اصل حقیقت و واقعیت نشانه های اون رو میدن و کسی که خود اصل حقیقت رو رها بکنه، به جای دستیابی به اصل حقیقت بره رد پای حقیقت رو بگیره، ضرر کرده. حرف مولانا در این داستان اینه، پیام معنوی این داستان اینه. بعد گفتیم که مولانا اوج میگیره بعد از این داستان و سه ساحت معنوی ذات الهی، صفات الهی و آثار صنع رو درجه بندی میکنه. میگه اون کسی که سرش به آثار صنع گرمه از توجه به صفات الهی غافله، اون کسی که در مرحله صفات متوقف میشه از توجه به ذات غافله. این ابیات رو خوندیم و توضیح دادیم. بیت 2812 این است: صنع بیند مرد محجوب از صفات، در صفات آن است کو گم کرد ذات. واصلان چون غرق ذاتند ای پسر، کی کنند اندر صفات او نظر. چون که اندر قعر جو باشد سرت، کی به رنگ آب افتد منظرت. این آخرین بیتی بود که خواندیم و امروز دنباله همین ابیات از اینجا آغاز میشه. ور به رنگ آب بازایی ز قعر، پس پلاسی بستدی دادی تو شعر. میگوید که اگر در عمق آب بودی، اون عمق آب رو رها کردی برای تماشای رنگ آب، ظاهر آب، آمدی بالا از آب اومدی بیرون، ور به رنگ آب بازایی ز قعر، از عمق آب بیای در سطح نگاه بکنی، حکایت تو حکایت کیه؟ پس پلاسی بستدی دادی تو شعر. تو شبیه کسی هستی که یک جامه فاخر ظریف ابریشمین رو دادی، یک گلیم زمخت بی ارزش رو گرفتی، پلاسی استاندهی و شعر یعنی اون جامعه ظریف ارزشمند رو دادی. ور به رنگ آب باز آیی ز قعر، پس پلاسی بستدی دادی تو شعر. بعد چند بیتی میگه، یه مفهوم مرتبط با این بحث رو حالا مطرح میکنه. میگه طاعت عامه گناه خاصگان، وصلت عامه حجاب خاص دان. هر وزیری را کند شه محتسب شه عدو او بود نبود محب هم گناهی کرده باشد آن وزیر بی سبب نبود تغییر ناگزیر. میگوید که یک کارهایی هست در یک سطوحی پسندیده است، در سطح بالاتر ناپسنده. یک کارهایی است که اگر عامه مردم بکنن، عوام مردم اون کارها رو بکنن، طاعت محسوب میشه، اما اگر خواص اون کارا رو بکنن اون گناه محسوب میشه. طاعت عامه گناه خاصگان، وصلت عامه حجاب خاص دان. عامه مردم ممکنه یک مرحله ای رو وصال بدانن، فکر کنن که در اون مرحله دیگه به اصل حقیقت و اصل مقصود و محبوب و معشوق دست پیدا کردن، اما برای خواص این مرحله‌ای که برای عوام وساله برای اونا حجابه، تازه اینا باید از اون عبور بکنن. طاعت عامه گناه خاصگان، وصلت عامه حجاب خاص دان. این معنا یه معنای شناخته شده است در معارف الهی. یک حدیثی هم داریم که به صورت ضرب المثل هم در آمده که حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی کارایی که نزد آدمای خوب معمولی حسنات محسوب میشه و کار پسندیده تلقی میشه، اگر مقربین یعنی همون خواص اون کارا رو بکنن سیئه محسوب میشه، گناه محسوب میشه. یعنی از هر کسی در هر درجه‌ای که هست یک انتظار هست، انتظار از عامه یه چیزه، انتظار از خواص یک چیزه. کسی که به مرحله مقربین رسیده، از سابقون اولئک المقربون، اون بعضی از کارهایی که اگه عوام بکنن جای تحسین داره، او بکنن جای نکوهش داره. یک قصه ای هست در کتابهای عرفانی نقل میکنن، میگوین که وقتی حسین ابن منصور حلاج رو به دار زده بودند، مردم عوام، عامه مردم می آمدن، هر کسی یک سنگی می انداخت و حلاج هیچ ناله‌ای نمی کرد، هیچ فریادی از اون سنگ ها بر نمی آورد، تحمل می کرد. شبلی عبور کرد از بزرگان صوفیه، شبلی یک گل انداخت، وقتی شبلی گل انداخت حلاج ناله کرد، فریاد کرد. شبلی تعجب کرد، گفت که این دیگران سنگ میزنن صدایی از تو شنیده نمیشه، من گل انداختم ناله میکنی، شکوه میکنی. گفت اون دیگران نمیدانند، تو میدانی که داستان چیست. وقتی تو که میدانی حتی یک گلی هم پرتاب بکنی اون دردآوره، چون از تو انتظار نیست. این داستان نزدیک به همین عبارت حسنات الابرار سیئات المقربین. این عبارت هم طور که عرض کردم ضرب المثل شده، وقتی یک کسی یک کاری میکنه که دیگران اگه بکنن خوبه ولی از او پسندیده نیست، میگن حسنات الابرار سیئات المقربین. حالا مثال میزنه، میگه مر وزیری را کند شه محتسب. میگه فرض کنید یک پادشاهی صدر اعظم خودش رو بیاد منصب پاسبانی بده، حکم بده که تو محتسبی. درباره محتسب ما سابقا صحبت کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. اینجا به اختصار عرض می کنیم محتسب یه منصب حکومتی بوده نزدیک به همین پاسبان ها که برقراری نظم شهر رو در سطح عمومی بر عهده دارن. حالا میگه فرض کنید یه پادشاهی وزیر خودش رو، صدر اعظم خودش رو بیاد پاسبان بکنه. مر وزیری را کند شه محتسب، شه عدو او بود نبود محب. میگه نباید این کار رو دوستی فرض کنیم، این معلومه که دشمنیه، این معلومه که شاه بر او غضب کرده. نباید ذوق بکنیم که یک کسی از اون مقام وزارت اومده به مقام محتسب. نه این نیست. هم گناهی کرده باشد آن وزیر، بی سبب نبود تغییر ناگزیر. میگه معلومه که شاه از دست این وزیر رنجیده و یه اتفاقی افتاده، وزیر گناهی کرده، خطایی کرده، و الا بی سبب که این تغییر، این دگرگونی حاصل نمیشه که. حتما داره او رو توبیخ میکنه، تنبیه میکنه. هم گناهی کرده باشد آن وزیر، بی سبب نبود تغییر ناگزیر. ناگزیر یعنی لاجرم، ناچار. باید ما اینطور بفهمیم، آن که زول محتسب بود خود ورا بخت و روزی آن بودست از ابتدا، لیک آن که اول وزیر شه بودست محتسب کردن سبب فعل بد است. میگه اگه یک کسی از اول محتسب باشه، خب معلومه که این جایگاهش همین بوده، بخت و روزیش از اول این بوده. اما اگر یک کسی از اول وزیر بوده، حالا این وزیر رو بیاریم تنزل رتبه بدیم و محتسبش بکنیم، باید دنبال علت بگردیم که چی شد این وزیر از اون مرحله به این جایگاه تنزل پیدا کرد. آن که ز اول محتسب بود خود ورا بخت و روزی آن بود است از ابتدا، لیک آن که اول وزیر شه بود است محتسب کردن سبب فعل بد است. معلومه که یه خطایی کرده. چون تو را شه زاستان پیش خواند، باز سوی آستانه باز راند. تو یقین میدان که جرمی کرده ای، جبر را از جهل پیش آورده ای. میگه اگر شاه تو رو از آستانه نزدیک خودش آورد، چون کسانی که در آستانه در جا میگیرند اینا در مراتب پایین هستند، میگه حالا اگر شاه تو رو مقرب کرد از آستانه، تو رو به صدر دعوت کرد، برد در بالای مجلس نشوند، یعنی از مرحله عامه پیشرفت کردی به مرحله مقربان رسیدی. چون تو را از آستانه پیش خواند، باز سوی آستانه باز راند. یه بار تو رو مقرب خودش کرد، ولی بعد دوباره تو رو دور کرد. تو یقین میدان که جرمی کرده ای. میگه اینجا فرق داره با کسی که از اول جاش همون آستانه بوده، اما اگه کسی جاش تو آستانه بود، اووردنش بالا، دوباره برش گردوندن آستانه، تنزل رتبه دادن، تو یقین میدان که جرمی کرده ای، جبر را از جهل پیش آورده ای. اینجا دیگه متوسل به جبر نشو، نگو قضا و قدر بوده، قضا و قدر به جای خودش، ولی تو خطایی کردی که این اتفاق افتاده. تو برای اینکه اعتراف نکنی به جرم خودت، متوسل به جبر و تقدیر و قضا و قدر میشی. نه، این جهله که تو این کارو میکنی. تو یقین میدان که جرمی کرده ای، جبر را از جهل پیش آورده ای، که مرا روزی و قسمت این بوده است. اون وقت میگی بله، حالا روزیمون این بوده، قسمتمون این بوده. میگه اگه اینجوره، پس چرا دی بودتان دولت به دست؟ دیروز که مقرب بودی، صدر اعظم بودی، وزیر بودی، اون موقع میگفتی لیاقت خودمه، نمیگفتی اونم تصادفیه، قضا و قدر، قسمت. دیروز که اون دولت رو داشتی، امروز که تنزل پیدا کردی، حالا متوسل به چی میشی؟ متوسل به قضا و قدر و جبر میشی. قسمت خود، خود بریدی تو ز جهل، قسمت خود را فزاید مرد اهل. میگه اون چیزی که نصیبت شده، قسمتت شده، سهمی که عاید تو شده، جایگاه و منزلتی که به تو دادن، این خودت، تو اینو برای خودت درست کردی، یعنی تقصیر خودت بوده. خود بریدی تو ز جهل، یعنی این کار خودته، بی خودی به این و اون نسبت نده. به قول پروین میگه دیوانگیست، قصه تقدیر و بخت نیست، از بام سرنگون شدن و گفتن این قضاست. بله، پاتو بذاری از روی پشت بام توی حیات، زیر پای خودتو خالی کنی، بیفتی پایین، بعد بگی که این قضا و قدر بود. نه، قضا و قدر نیست، دیوانگیست. قصه تقدیر و بخت نیست، از بام سرنگون شدن و گفتن این قضاست. حافظم یک شعر لطیفی داره، میگه از چشم خیش پرس که ما را که میکشد، جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست. میگه چرا بگیم بدبختی و بدطالعیه، ستاره من باعث شده که این اتفاقا بیفته؟ نه، چشم توه که داره ما رو میکشه. از چشم خیش پرس که ما را که میکشد، جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست. اون غزل زیبای بحریست، بحر عشق که هیچش کنار نیست، آنجا جزان که جان به سپارن چاره نیست. اون وقت همین معنا رو بیان میکنه. اینجا مولانا هم میگه قسمت خود، خود بریدی تو ز جهل، قسمت خود را فزاید مرد اهل. میگه تو اگر نصیب خودت رو بریدی، یعنی قطع کردی، کم کردی، تو خودت مقصر بودی. کما اینکه اگر اهل جهل نباشی، بلکه مرد اهل باشی، شایسته باشی، سزاوار باشی، اونجا قسمت خودت رو خودت افزون میکنی. قسمت خود، خود بریدی تو ز جهل، قسمت خود را فزاید مرد اهل. از این چند بیت به خوبی روشن میشه که مولانا اهل اعتقاد به جبر و اون معنای عوامانه تقدیر نیست. یعنی بله، مولانا افراد رو آزاد میدونه، در این حال که به قضا و قدر و تقدیر و مشیت الهی به معنای صحیحش اعتقاد داره، ولی اینجور نیستش که افراد رو مصلوب الاختیار بدونه و هر کی هر کاری کرد بگه جبر بود و تقدیر بود و این صراحت داره. Thank you. یه قصه تازه شروع میکنه تحت عنوان قصه منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان. این داستان مسجد ضرار رو شنیدید، باز اینم ضرب المثل شده. هر وقت یک کسی یک نهادی بنیادی تأسیس میکنه که ظاهرش موجهه ولی باطنش خرابه و نیت پلید داره، ولی اون نیت پلید رو در یک زرورقی از ظاهر آراسته می پوشاند، میگن مسجد ضرار ساخته. چون مسجد سازی که خیلی کار پسندیده ایه، خیلی هم ثواب داره و همه باید کمک بکنن که مسجد ساخته بشه، اما در زمان پیغمبر یه عده آمدن در همون صدر اسلام در سال نهم هجرت یه عده آمدن یه مسجد ساختن. پیغمبر رفت اون مسجد رو خراب کرد، یعنی دستور داد اون مسجد رو خراب کنن. این مسجد معروف شد به مسجد ضرار. مسجد ضرار یعنی مسجد ضرر، مسجد زیان. قصه این مسجد رو ما از کتاب سیرت رسول الله رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی قاضی ابرقوه میخوانیم. این قاضی رفیع الدین معاصر سعدی بوده، یعنی قرن هفتم. این نوشته‌ای که من برای شما میخوانم 800 سال پیش به قلم آمده. قبلن هم ما از این کتاب سیرت رسول الله یه فقراتی رو در ضمن درس مثنوی خوانده ایم. لطفی داره عبارات قاضی رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی. این قصه مسجد ضرار رو من از کتاب سیرت رسول الله میخوانم. در ضمن این که این قصه رو میخوانم، شما توجه کنید ببینید 700 سال پیش 800 سال پیش زبان فارسی به چه درجه ای از پختگی و شیرینی رسیده بوده. و هر کسی که این عبارت ها رو میشنوه از خودش بپرسه که آیا امروز ما میتونیم به این زیبایی بنویسیم و مینویسیم، و چقدر باید مراقب نثر فارسی باشیم، مراقب انشا و نگارش فارسی باشیم، چقدر باید جوانهای خودمون رو و دانش آموزان و دانشجویان خودمون رو آموزش درست نویسی بدیم، و چقدر این درست نوشتن و زیبا نوشتن مؤثره در بیان مطلب. ببینید بزرگان ما چه تسلطی بر زبان فارسی داشتن. حکایت مسجد ضرار که منافقان بکردند. و حکایت آن چنان بود که 12 تن از مشاهیر منافقان مواضعت کردندی که مسجدی بیرون مدینه بپردازند. مواضعت یعنی با هم قرار گذاشتن، معارضه مسجد پیغمبر علیه السلام را، و به بهانه آن ایشان را جمعیتی باشد و نماز جمعه در مسجد پیغمبر علیه السلام ترک کنند. یعنی برای اینکه به نماز جمعه نرن، رفتن یه مسجدی جداگونه ساختن که اونجا جمع بشن و نماز جمعه در مسجد پیغمبر علیه السلام ترک کنن و به فراغ دل زبان تن بگشاین و هر چه خواهن در حق پیغمبر علیه السلام بگوین و در حق مسلمان ها ارجاف ها در می افکنن، یعنی اراجیف در می افکنن، و مسلمانان را تنفیر و ترهیب همی کنن و از راه خیر باز می دارند. و ابو عامر راهب که دشمن پیغمبر علیه السلام بود و حکایت او از پیش رفت، یعنی قبلا گفتیم به قیصر روم رفته بود که از آن جایگاه لشکری آورد و با پیغمبر علیه السلام جنگ کند، پیغام به منافقان فرستاده بود از روم که شما به امارت و ترتیب مسجد مشغول باشید تا چون من بیایم با لشکر شما مسجد تمام کرده باشید و من بیایم و آن جایگاه نماز کنم. پس این منافقان که این مسجد بنا می کردن از جهت این غرضها می کردن که گفته شد و بعد از آن مسجد بنا کردن و چون پرداخته شد انتظار آن می کردن که ابو عامر راهب برسد و آن جایگاه نماز کند. و سید علیه السلام، یعنی پیامبر، و سید علیه السلام چون دانست که از امارت مسجد فارغ شدند و خود عزم تبوک کرده بود، پیغمبر پادر رکاب بود که بره به غزوه تبوک، جنگ تبوک، و آن منافقان بیامدند و گفتند یا رسول الله، ما بیرون مدینه مسجدی بکرده ایم. گفتند در یه فاصله ای از مسجد شما بیرون مدینه، یعنی در حومه شهر مسجدی بکرده ایم از بحر ضعیفان و ایشان را که عذری باشد و از بحر شبهای باران که مردم را عذری باشد و غریبان که برسند آن جایگاه نماز می کنند. نماز می کنند یعنی نماز بکنند و به شب جماعت برپای می دارند. اکنون ما را التماس چنان است که تو بیایی و آن جایگاه نماز کنی. سید علیه السلام ایشان را گفت من این ساعت بر جناح سفرم و به آمدن بدان مسجد نمی پردازم، چون از سفر باز پس آیم بیایم و آن جایگاه نماز کنم. و پیغمبر را علیه السلام هنوز معلوم نشده بود که این مسجد از بحر چه کرده اند. چه کرده اند یعنی از بحر چه ساختن. کردن یک معنای مهمش در قدیم ساختن بوده. وقتی میگن مثلا دستگرد، این یا شهرهایی هست که با کرد و جرد و اینا هست، این کرد یعنی کرده دست، یعنی ساخته دست. دقت دارید، کردن اینجا یعنی ساختن. که هنوز پیغمبر را علیه السلام هنوز معلوم نشده بود که این مسجد از بحر چه کردن. چون از غزو تبوک باز آمد و به نزدیک مدینه رسید، احوال منافقان و غرض ایشان در بنای آن مسجد وی را معلوم شد و وی را بگفتند. بعد از آن پیش از آن که به مدینه رفتی، یعنی پیش از آن که وارد مدینه بشه، مالک ابن دخشم و عاصم ابن عدی که از انصار بودند ایشان را بفرمود تا برفتند و آن مسجد را بسوختند و خراب کردند. بعد از آن منافقان که در آنجا بودند بگریختند و حق تعالی در حق آن منافقان که این مسجد کرده بودند این آیت فرو فرستاد. این آیات 107 تا 110 سوره توبه شأن نزولش همین مسجد زراره. قوله تعالی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا لمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقوم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم الى اخر آیه. که من ترجمه اینها رو از سوره توبه برای شما میخوانم، آیه 107 7 تا 110 که می‌فرماید و کسانی نیز هستند که مسجدی ساختند برای ضرر رساندن و کفر ورزیدن و جدایی افکندن میان مؤمنان و کمینگاه ساختن برای کسی که پیش از این با خدا و رسول او جنگیده، یعنی همون ابو واهب که اسمشو بردیم، و البته قسم هم میخورند که مقصودی جز خیر و خوبی نداشته ایم، اما خداوند گواهی میدهد که آنها دروغ میگویند. در چنین مسجدی هرگز مایست، خدا به پیغمبر میگه، بیگمان مسجدی که بنیادش از نخستین روز بر تقوا نهاده شده باشد برای آن که در آن بایستی شایسته تر است. در آن، یعنی در آن مسجد، مردانی هستند، مسجد خوبو میگه، در آن مردانی هستند که دوست می‌دارند، خود را پاک دارند و خدا نیز کسانی را که خود را پاک می‌دارند دوست می‌دارد. آیا آن که بنیاد کار خود را بر تقوای الهی و رضای او نهاده بهتر است، یا آن که بنیاد کار خود را بر لبه پرتگاه سست لرزان بنا کرده تا ناگهان او را به آتش دوزخ افکند؟ و پیداست که خدا مردم ستمکار را هدایت نخواهد کرد. دنباله آیه رو که نخوندیم، آیات این است که لا تقوم فیه ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق و ان تقوم فیه، فیه رجال یحبون ان یتطهروا و الله یحب المطهرین، افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فانهار به فی نار جهنم و الله لا یهدی القوم الظالمین. این داستان مسجد زراره که عرض کردم ضرب المثل شده و هر کی یک کاری میکنه که ظاهرش دینیه و موجهه و گول زننده است ولی باطنش خرابه، نیت درست نیست، این نیت نادرست رو در یک ظاهر ملموس گول زننده پنهان کرده، این رو دیگه مسجد ضرار شده نماد اینجور کارا. حالا مولانا یه قصه نقل میکنه، همین قصه مسجد ضرار رو میگه. یک مثال دیگرن در کجروی شاید در از نقل قرآن بشنوی. میگه حالا این کجروی که اون قصه دزد و اونا بود و اینا، حالا یه مثال دیگه ای از خطاکاری از قرآن بشنو. یک مثال دیگر اندر کجروی شاید در از نقل قرآن بشنوی، که همین آیاتی بود که خوندیم. این چنین کجبازی در جفت و تاق با نبی می باختن دهل نفاق. میگه این منافقان کارشون این بود که مرتباً با پیغمبر همین جوری رفتار نادرست میکردن، این جور کجروی ها رو میکردن در جفت و تاق، یعنی به مناسبت های مختلف میشد و نمیشد، هر جایی که ممکن بود این جفت و تاق، یعنی به حسب تصادف. منظور اینه ما شیر یا خط داریم توی بازی که سکه رو میندازن بالا شیر یا خط، حالا جفت و تاق هم همینه که مثلا بچه‌ها که با هم بازی می‌کردن یه چند تا دونه تو دستشون پنهان می‌کردن، یه بچه به بچه دیگه میگفته جفت یا تاق، اون فرد و زوج بودن اینو حدس می‌زده، بعد دستو باز می‌کرده میشمرده، اگه 3 تا 5 تا بوده میشده تاق، اگر 2 تا 4 تا بوده میشده جفت. یه بازی می‌کردن اینجوری که کی برنده میشه کی بازنده. اینجا جفت و تاق یعنی بر حسب تصادف، هر جا که بشه، هر جایی که نشه. این چنین بخت و اقبال، آره، این چنین کجبازی در جفت و تاق با نبی می باختن اهل نفاق، یعنی هر جایی که میتونستن یه بازی در می آوردن. کز برای عز دین احمدی مسجدی سازیم و بودان مرتدی. به حسب ظاهر حرفشون این بود که ما اومدیم برای تقویت دین پیغمبر مسجد بسازیم. کز برای عز دین احمدی مسجدی سازیم، اما باطن چی؟ این ارتداد بود، این بیدینی بود. بود آن مرتدی. مرتدی این یاشو یای مصدری بگیرید کنار صفت مرتد. مرتدی یعنی مرتد بودن، یعنی ارتداد. مولانا اینجور مصدرها میسازه، مثلا محسنی میسازه به معنای احسان، مرتدی میسازه به معنای ارتداد. مسجدی سازیم و اما در واقع بود آن مرتدی، ارتداد بود. این چنین کجبازی میباختن، بازی غلطی شروع کرده بودن. مسجدی جز مسجد او ساختن. پیغمبر مسجد داشت، رفتن یه مسجد دیگه ساختن. فرش و سقف و قبهش آراسته، لیک تفریق جماعت خواسته. میگه یه مسجدی درست کردن خیلی زیبا، فرش قشنگ، سقف آراسته، گنبد روش زدن، فرش و سقف و قبهش آراسته، اما مقصود باطنی چی بود؟ لیک تفریق جماعت خواسته. مرادشون اختلاف افکنی در جامعه متحد مسلمان ها بود. مسلمان ها جماعت بودن، همدست و همراه بودن، اینا مرادشون دوپاره کردن جامعه بود. یه در ببرن اونور، یه در بیارن اینور، مردم رو در مقابل هم قرار بدن. تفریق جماعت رو اراده کرده بودن. نزد پیغمبر به لابه آمدن، اومدن التماس کنان. ببین این عبارت قاضی اسحاق ابن محمد همدانی رو به خاطر بیارید، میگه نزد سید آمدن به التماس. مولانا میگه به لابه. نزد پیغمبر به لابه آمدن، همچو اشتر پیش او زانو زدن. یعنی خیلی خاکسارانه، خیلی با مهربانی اظهار ارادت بکنن، اومدن پیش پیغمبر. کی رسول حق برای محسنی سوی آن مسجد قدم رنجه کنی. گفتن که یا رسول الله، میشه احسان کنی، لطف کنی، محبت بکنی، یه قدم رنجه‌ای بکنی، تشریف بیاری این مسجد رو با نماز خوندن خودتون افتتاح بکنی. کی رسول حق برای محسنی سوی آن مسجد قدم رنجه کنی، تا مبارک گردد از اقدام تو، تا قیامت تازه باد ایام تو. دعا کردن، گفتن ایشالله اگه این کارو بکنی، قدمت چون مبارکه، ما دعا میکنیم که عمرت طولانی باشه، تا قیامت تازه باد ایام تو. مسجد روز گل است و روز ابر، مسجد روز ضرورت، وقت فقر. گفتن میخوای بدونیم ما چرا این مسجد ساختیم؟ برای اینکه روزای ابری، روزای بارونی که راه‌ها پر گله، برای مردم سخته که از راه دور بیان این مسجد، مسجد خود شما. چون باران میباره، راه‌ها هم گله، ما گفتیم یه مسجدی توی محله خودمون دورتر درست کنیم که مردم به زحمت نیفتن وقت ضرورت، وقت مشکلات، وقت فقر. مسجد روز گل است و روز ابر، مسجد روز ضرورت، وقت فقر. تا غریبی یابد آنجا خیر و جا، تا فراوان گرددیم خدمت سرا. گفتن که یه غریبی که وارد شهر میشه یه سرپناهی داشته باشه. همون در حومه شهر ما یه مسجد ساختیم که خدمت بکنیم، و ما نیتمون اینه که بقیه مردمم ببینن این نمونه رو و بازم از این مسجدها بسازن. تا غریبی یابد آنجا خیر و جا، تا فراوان گردد این خدمت سرا. یعنی از این کارهای خیر خدمت سرا که برای خدمت مردمه فراوان بشه، همه بسازن، تا شعار دین شود بسیار و پر، زان که با یاران شود خوش کار مر. مر یعنی تلخ، کار مر، کار تلخ، کار سخت. اینا گفتن ما نیتمون این است که مسجد که از شعائر الهیه، این شعائر فراوون بشه تا شعار دین شود بسیار و پر. مسجد نماد دینه، ما خواستیم که با مسجد سازی شعائر دین رو ترویج کنیم، ترویج شعائر دین خواستیم بکنیم. و ما یک کار دست جمعی کردیم، یک کار اجتماعی کردیم. کار مسجد سازی هم سخته، هزینه داره، ولی وقتی مردم مشارکت بکنن آسون میشه. زان که با یاران شود خوش کار مر. کار سخت وقتی که همدست بیاد و یار بیاد و مشارکت باشه آسون میشه. ساعتی آن جایگه تشریف ده، تعارف کردن، خواهش کردن، التماس کردن که یه توک پا به قول ما تشریف بیارید اونجا، تزکیه ما کن زما تعریف ده. به پیغمبر گفتن که شما تشریف بیارید و باعث آبروی ما بشین، تزکیه ما بشه، ما افتخارمون اینه. زما تعریف ده یعنی این باعث معرفی ما بشه، آمدن شما اونجا باعث میشه که ما که این مسجد رو ساختیم در جامعه کارمون جا بیفته. مسجد و اصحاب مسجد را نواز، تو مهی ما شب دمی با ما بساز، تا شود شب از جمالت همچو روز، ای جمالت آفتاب شب فروز. اینا با چرب زبانی با التماس از پیغمبر میخواستن که تشریف بیارید به مسجد و بنوازید مسجد و اصحاب مسجد رو، یک لطفی بکنید در حق مسجد و اصحاب مسجد. ما مثل شبیم، تو مثل ماهی، تو مهی ما شب، دمی با ما بساز، تا شود شب از جمالت همچون روز، ای جمالت آفتاب شب فروز. دیگه معناش روشنه، احتیاجی به توضیح نداره. خب این درخواست این منافقان مسجد ساز بود از پیغمبر که پیغمبر برود اون مسجد رو افتتاح بکنه. حالا بقیه داستان چه بوده این رو به نوبت بعد وامی گذاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.